اینجا استودیو پخش رادیو نمایش ما کماکان در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز 18 بهمن ماه با کلی برنامه ها و نمایش های متنوع از برنامه های نوبت عصرگاه، همچنان با ما همراه و همدل باقی بمانید. از استودیو پخش رادیو نمایش همراه لحظه های شما دوستان عزیز هستیم. خدمتون عرض کنم که امروز برنامه زنده و مستقیم نمای نقره‌ای از برج میلاد تقدیم حضور مهربان شما خواهد شد. همکاران خوبم اونجا مستقر هستن، این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنن به مدت 1 ساعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به نمای نقره‌ای. اینجا شبکه رادیویی نمایش، تا ساعت 17 با ما همراه باشید از کاخ جشنواره برج میلاد. جاتون زیاد خالی نراستشو بخواید، چون الان یه فیلم دیدیم که خیلی فیلم بود. اوه خیلی فیلم بود. امان از روابط حسنه بین دوستان. گعده است، گعده میکنیم دور هم یه تصمیم میگیریم. نمیدونم، حالا نگیرم، نه اینجوری هم نیست، ولی خب خدا وکیلی دیگه. حالا فیلم خط فرضی رو دیدیم دقایقی پیش در سالن کاخ جشنواره برج میلاد. بعد از 1 ساعت، یعنی حوالی ساعت 5، هم فیلم گیجگاه قراره که اکران بشه. فیلمی که نظرهای زد و نقیض زیاد داره، خیلی ها میگن که خوبه و فلانه و اینها، خیلی ها میگن که نه فیلم خوبی نیست، ولی خب سینماست دیگه، باید ببینیم تا بدونیم که خوب بوده یا بد. سانس آخر دیروز هم فیلم منصور پخش شد، فیلمی که بعضیا دوست داشتن بعضیا دوست نداشتن، ولی حرف همه این بود آقا فیلم خیلی سیاسی بود. همه چیز در کاخ جشنواره دقیقا در عین کرختی و یواش بودنش از درون مثل همین موسیقی کارل اورف پر از شور و هیجان، آدمای هیجان درونی دارن ولی هیچ برون ریزی نداره این ماجرا و همه همینجوری همدیگر فقط نگاه میکنن. بگذاریم. خانم نهانی سلام علیکم، حال شما چطور؟
سلام میکنم به شما آقای باستانی، سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه و امیدوارم که امروز حال همهشون خوب باشه.
انشاءالله. آقای افخمی چیزی نگفتن دیگه تو یکی دو روز؟
چرا، اتفاقا جالب بود که حاشیه های آقای افخمی هیچ وقت تموم شدنی نیست.
خدا رو شکر.
و همیشه ادامه داره. جالبه که دیروز یه خبرنگاری با ایشون مصاحبه کردن. و
بله.
ایشون برگشتن گفتن که من وقتی که رفتم برج میلاد اونجایی که مأمور بود من جلوش ماسک میزدم، به محض این که منو نمیدیدن من ماسکمو در میآوردم.
این داستان کمربند
تو سالن که نشسته بودم به هم گفتن ماسک بزن، گفتم چشم. به محض این که از کنارم رفتن من دوباره ماسکمو برداشتم. من اینجوری رفتم.
کی به کیه دیگه این شکلی؟
دقیقاً یه مثلا یه حالت کودکانه بچگانه به هم گفتن، گفتم باشه، رفتم کنار، گفتن نه. و یه نکته جالبتر این که آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عموماً یه مدتیه که به هیچ چیزی واکنش نشون نمیدن، یعنی به چیزایی که ارتباط با فرهنگ و هنر داره واکنشی نشون نمیدن، ولی مثلا در مورد نمیدونم اقتصاد، سیاست، هوافضا اینا خلاصه توییت زیاد میکنن. بعد از این همه
بابا
مدت
بابا توییت چه مگه فیلتر نیست؟
نه برای
خب بله بله ببخشید واقعا عظیمی هم که در گیوم حرف میزنیم به همینجا رسیدیم. ببخشید.
بعد از این همه مدتی از آقای صالحی هیچ خبری نبود، آقای صالحی دیروز یه توییتی کردن بابت همین رفتار آقای افخمی، یعنی اینقدر ماجرا براشون مهم بوده. نه گفتن که اهالی فرهنگ و هنر اتفاقا این ماجراها رو جدی میگیرن، حالا اگر یه چند نفری سهل انگاری میکنن شما به پای بقیه نذارید.
بابا بی خیال اذیت نشن.
خیلی موضوع مهمی بود خلاصه.
محمد رضا مقدسیان سلام علیکم.
سلام علیکم اسماعیل خان باستانی، همینطور سلام خدمت شنوندگان عزیز.
عزیزی من این که یکی از دیگر رو دارم اینجا زینجین کاغذه سلامت باشی.
شما فقط وقتی دارین کیک میخورین ماسک نمیزنین دیگه، چون نمیشه با
بله،
ماسک
بله،
کیک خورد.
بله چون گیر میکنه به ماسک.
آقا من یه چیزی بگم،
به خاطر ماسک نیومدم جلو.
این قضیه بهروزخان افخمی رو به نظرم زیادی جدی گرفتیم، چون داریم تو زمین آقای افخمی بازی میکنیم وقتی جدی میگیریم. بنده خدا یه چیزی گفته، نظرش هم گفته که البته به نظرم باید بررسی بشه و به لحاظ حقوقی هم ببینیم که این کسی تو این جایگاه وقتی بهش تریبون میدن و میاد خلاف مصالح سلامت افراد صحبت میکنه، یا مثلا چجوری باید توجیه بشه، ازشون توضیح بخوان دست کم به لحاظ اخلاقی. بعد ما که هی در موردش صحبت میکنیم در واقع داریم
گنده
آره هیزم تو آتیش اونا میریزیم. و نه حالا بودیشون که برای شخصیت بزرگ و
بله بله
محترمی هستن بله تو سینما. من روی این موضوع خاص نظرم اینه که به نظرم همین که نادیده بگیریم صحبتشون رو بفهمیم.
البته ما از خیلی باحال دیگه توی این چند وقتی تحصیل سری اتفاقای شیرین داره میفته، حاضریم همه کار بکنیم برای دیده شدن، همه کار. این ربطی به اینفلوئنسرها و نمیدونم اسماعیل مثلا باستانی نوعی و ایکس و ایگرگ نداره، حاضریم همه کار بکنیم که بله دیده بشیم. اینم جز به همون داستان هست.
قدیما حالا میگفتن بکش خوشگلم کن، الان میگن بکش منو ببین، بکش لایکم کن.
آقا گفتی یاد گیریم خانومه، یعنی گفتی هیچی توی این فیلم آخر یاد گیریم بازیگراش افتادم.
بله بله بله.
که چه
میخوای بری تو سراغ خط فرضی؟
میتونی بری اول بریم منصور شروع کنیم، چون منصور آخرین اکران دیروز بود. من بله خودم متاسفانه فیلمو ندیدم ولی حواشی جذابی داشت دیگه. خیلی ها گفتن مثل همیشه بعد، خیلی ها گفتن خوب، خیلی ها گفتن وای سیاسی بود. حالا کدومش بود ما عارضا؟
من اصولا هر وقت یکی در مورد یه فیلمی اول کلمه وای رو به کار میبره احساس میکنم باید شک کنیم تو تحلیلش، چون از اساس وای گفتن یه رفتار هیجانی که رفتی به تحلیل فیلم نداره، ولی خب مخاطب حق داره هر جور دوست داره. منصور از چند منظر فیلم مهمیه، ولی در مجموع فیلم بسیار معمولیه به لحاظ سینمایی، یعنی به لحاظ ساخت، تکنیک، فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی، بازی، فضاسازی و و و. اما چرا فیلم مهمیه؟ از این منظر که من فکر میکنم شما تو هر کجای دنیا که زندگی کنین، توی امریکا، توی فرانسه، توی انگلستان، توی آلمان، توی گواتمالا، توی آفریقای جنوبی، گینه بیساو، کنیا، هر جا، هر جا، استرالیا، چین، ویتنام، ایران، هر جا، سعی کنم قاره های مختلف
همه رو بگی،
بولیوی، عرضم به حضورت که حالا
شیلی
بری بحثو به شوخی میبری، جدیه بحثم. تو هر کشوری، هر آدمی تو هر کشوری اندک تعلق خاطری به کشورش داشته باشه، هیچ ربطی هم به گرایش سیاسی و فکری به نظرم نداره. این چیزی ورای همه این هاست. براش خیلی مهمه کسایی که تلاش میکنن که اون کشور اتفاقات بهتری براش بیفته، حال بهتری داشته باشن مردمش و در واقع رو به جلو حرکت بکنه، اون آدمه میشه قهرمان. تکراری صحبت نکنیم، تو سینمای هالیوود وقتی مرور میکنیم هر سال دسته زیادی از فیلمایی که ما میبینیم و فیلمای خوبی هم هست و عاشقشونیم، یه بچه ملی دارن، یعنی برای این ساخته میشن که چه کسایی که در حالا اون کشور مثلا امریکا فیلمو میبینن احساس غرور کنن، چه کسانی که خارج از امریکا اون فیلمو میبینن بگن واو چه کشور قدرتمندی. درستش هم همینه، اگه ما این کارو نمیکنیم ما داریم کم کاری میکنیم، اونا خب دارن درست. این فیلم تلاش کرده که توی اون فضا قدم برداره، رو کلمه تلاشش آکسان میذارم، تاکید میکنم که بگم لزوما موفق نشده اما تلاش کرده و این تلاش خودش مهمه. توی سینمای تخت و بی‌خاصیتی که ما داریم و بعد خیلی بگردیم تا یک رگه‌هایی از تنوع و تازگی رو درش دنبال بکنیم، مهمتر از اون در سینمایی که به سختی میتونیم قهرمان درش پیدا بکنیم، ما یه زمانی در دهه 60 و 70 حالا شاید با یه تفاوتی و قیاس الفارقی مثلا جمشید هاشمپور رو داشتیم به عنوان این قهرمانی که مردم دوست داشتن رو پرده قهرمانی هاش رو ببینن، حتی اگر قهرمانی هاش با عقل جور در نمی اومد. یا مثلا فرامرز غریبیان رو داشتیم که سالهای سال قهرمانی میکرد. مثلا فیلم ترن رو من فکر میکنم کمتر کسی هست هنوزم که هنوز ببینه و رگی گردنی نشه.
ساختار قویده،
زنده بود و اون موسیقی فوق‌العاده آیه انتظامی و خود فرامرز غریبیان که اصلا به نظر من تعریف سینماست، به عنوان یک شمایل قهرمان سینمایی همیشه ترسیم میشه. بیام سراغ منصور. شخصیت در واقع شهید ستاری به عنوان یک نیروی از نیروهای ارتش، رو کلمه ارتش تأکید میکنم، که در طول جنگ تحمیلی و بعد از اون همه تلاشش این بود که فارغ از این که جناح‌های مختلف چی میگن، فلان مدیر خوشحال میشه یا ناراحت میشه، فلان تصمیمی که میگیره ممکنه جایگاهش رو متزلزل بکنه، حکم در واقع جابجاییش رو بزنن یا نزنن، یا فارغ از همه اینها، به عنوان یه آدمی که احساس میکرده که تو این کشور به عنوان یه ایرانی باید یه کاری بکنه برای ایران، شناخته میشه. و حالا فکت های زیادی، مثال های زیادی هم هست برای کارهایی که ایشون کرده که یه جستجوی ساده اینترنتی میتونه همه رو آگاه بکنه. روی کاغذ خوندن زندگی شهید ستاری که شاید متاسفانه خیلی از ما فقط در حد اسم یه اتوبان ایشون رو بشناسیم، تازه اگر بدونیم اتوبان ستاری کجای تهرانه،
بله
روی کاغذ به شدت جذابه. یعنی اگه مثلا اونو تبدیلش کنی به یه متن پشت میکروفون تو رادیو بخونی، روایت داره، داستان پردازی درش وجود داره، فراز و فرود داستانی هست و مخاطب دوست داره این رو بشنوه. تبدیلش کنی به نمایشنامه، تبدیلش کنی به فیلمنامه. میخوام بگم ذاتاً شخصیت منصور ستاری، شهید منصور ستاری، شخصیت پرکششیه. یه شخصیت دیگه‌ای که توی این فیلم بهش در واقع پرداخته میشه، شخصیت مهندس صنایع‌نامیه. یکی از اون کساییه که به هیچ کس و هیچ کس به هیچ کس سه بار روی هیچ کس تاکید کردم که بگم واقعا به هیچ بنی بشری باج نداده توی زندگیش. یه چیزی براش مهم بوده، مهم نبوده که مدیر خوشحال میشه یا ناراحت، مهم بوده که بتونه کارشو درست انجام بده. با من شهید منصور ستاری خط تعمیرات هواپیماهای جنگی رو را میندازن در موقعیتی که نیروهای داخلی که مدعی این بودن که دارن در جنگ در واقع اقدامات خوبی رقم میزنن براش کارشکنی میکردن. این خیلی مهمه، ولی این کارش انجام میده. حالا
و ما توی فیلم این رو میبینیم.
بله بله، من دارم بر مبنای اصلا اتفاقات فیلم دارم اینو میگم. یعنی یه درگیری بین در واقع نیروهای، یه رقابت کودکانه‌ای وجود داره که منصور ستاری میگه این بچه بازی‌ها رو بذارین کنار کار کنیم. خیلی حرف مهمیه دیگه. حالا این آدم هم یه شخصیت و زندگیش تبدیل میشه به فیلم. پس فی نفس سراغ گرفتن از این شخصیت، تبدیل کردنش به فیلم اتفاق مهمی. نکته دوم اینه که بر مبنای الگوهای کلاسیک فیلمسازی که در دنیا رایج است، یعنی معرفی قهرمان، ایجاد انگیزه و هدف برای قهرمان، مانع تراشی در مسیر رسیدن به هدف قهرمان، موانع کار رو تا پای به مو رسوندن ولی پاره نشدن و برگشتن، و در نهایت موفقیت قهرمان. این خط سیر کلاسیکی که تو همه فیلم‌های قهرمانی میشه دنبال کرد، خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست. نکته دوم مهمی که میگم همینه، یعنی تلاش شده بر مبنای ساختار سینمای قهرمانانه فیلمنامه نوشته بشه در قالب فقط الگو. اما اونجایی که میخواست تبدیل بشه به فیلمنامه و این الگو تبدیل بشه به یک متن جدیدی که شخصیت‌ها بُعد جدید دارن، رابطه‌ها تعریف میشه، فراز و فرود داستانی تعریف میشه و متن نهایی آماده میشه، خب فیلمنامه خامه. یعنی تلاش مشخص یک تلاش اولیه است که در شاید قدم‌های بعدی به نتیجه‌ای برسه، اما این فیلمنامه خامیه. نکته مهم دیگه در مورد فیلم اینه که جناب آقای قصابیان رو ما سالها پیش شاید تو سریال‌های تلویزیونی می‌دیدیم و هیچ وقت به عنوان یک بازیگر خیلی مهم روشون حساب نمی‌کردیم، و ما انتخاب ایشون به عنوان شخصیت در واقع بازیگری که در نقش منصور ستاری داره ایفای نقش میکنه واقعا انتخاب درست و دقیقی بوده. و میخوام این نکته رو بگم که درست فیلمنامه فوق‌العاده‌ای نیست، اما دو تا مؤلفه باعث میشه که فیلم منصور رو بشه تا انتها تماشا کرد و یه جاهایی هم احساساتی شد. یک، ذات ویژگی‌های در واقع ویژگی‌های ذاتی شخصیت شهید ستاری که کب مبتنی بر واقعیت و مستنداته، و دیگری اجرا و گریم قابل تأمل آقای قصابیان در نقش منصور ستاری. وگرنه در حوزه کارگردانی یا اجرای بازیگران در واقع فرعی فیلم و فیلمنامه نویسی کار اونقدر نمیتونه قابل توجه باشه یا بتونیم بگیم مثلا نمره خیلی خوبی بهش بدیم. یک فرمولی رو هم به کار بردن، خیلی جالبه اگه بخوایم مقایسه بکنیم. دقت کردین نمیذارم تو نقطه بذاری؟ مثلا نفس خودم بند اومده اینقدر دارم یه فکر میگم.
نه
تا اینجا اوکی؟ پس هر جا لازم بود بگو. من
نقطه گذاشتن نداشتم،
قربونت برم.
هی میومدم فقط جلو بگم
مرسی، همون هم بهم دلگرمی میده. عرضم به حضورت که الان من اونو گفتم خودم. بازیگرهای فرعی یه مقایسه بکنیم بین منصور و فیلم مصلحت
که هر دو ساخته اوجه،
ساخته اوجه، یا دست کم میشه گفت حالا مصلحت رو مطمئن نیستم مال اوج بود یا نه،
تو اگه
مطمئنی هست. بگو دارن توی ساختی یه ویژگی مشترک هر دوتاشون دارن، دارن تلاش میکنن اون جریانی که سالها هزینه میکرد برای اینکه فیلم بسازه تا برخی از مزامین و مفاهیم مدنظر خودش رو که ریشه در سیاست‌های کلان کشور، در واقع سلیقه و نگاهی که اون جریان فکری دارن و مباحثی از این دست، در قالب سینما ارائه بکنه. و همیشه پوله خرج میشد اما فیلم تحویل مخاطب نمیدادن و فقط شعار از فیلم بیرون میزد. الان با یک مطالعه‌ای که انجام دادن و تلاشی که کردن، جدای از این که این مفاهیم و مزامین چیست و هر کس در موردشون چه نظری داره، به این قابلیت رسیدن که به زبان سینما بیان حرف بزنن. حالا مصلحت تا حد خیلی خوبی موفق است، هرچند ایرادات خودش رو داره، اما منصور خب به اندازه مصلحت موفق نیست. یه ویژگی پارسال لباس شخصی داشت که برگ برندش شد در کنار مزیت‌های زیادی که داشت، این بود که از یک گروه منسجم از بازیگرای خوب مستعد و کارکشته تئاتر استفاده کرد. بله. و کنار هم قرار گرفتن اینها به شکلی کاملا باورپذیر کمک کرد که یک اجرای یک دست ما توی لباس شخصی ببینیم. همین ویژگی توی مصلحت هم امسال به چشم میخوره. در فیلم منصور هم تلاش شده که از پتانسیل بازیگران با تجربه تئاتر ایران استفاده بشه، اما نتیجه‌ای که به دست اومده خب خیلی متفاوته با اون چیزی که در مصلحت یا لباس شخصی می‌دیدیم. و خب اینجا یه نتیجه ساده میشه گرفت و اون این که صرف حضور بازیگران تئاتر، بازیگرانی که هر کدومشون هم بازیگرن هم کارگردانی کردن و کار کشتن، دست به نوشتن داشتن، صرف حضورشون نیست که میتونه یک اثر رو نجات بده، بلکه دیدگاه عمیق و دقیق و درونی شده نویسنده و کارگردان و توانش برای تبدیل کردن اون دیدگاه به یک اثر سینماییه که میتونه تو اون اتمسفر از این بازیگرا به خوبی استفاده کنه، وگرنه این بازیگرا نیستن که میتونن اثر رو نجات بدن.
یه حالا یه نقطه بذاریم، از روزبه رضوی نازنین خواهش کنم که برامون یه دونه از اون موسیقی ها رو پلی کنه، برگردیم. من راجع به همین موضوع میخوام یه سوالی بپرسم.
عالی.
رضا، ما داریم راجع به یک فیلمی صحبت میکنیم به اسم منصور. بله. که مهمه، بارها و بارها راجع به این موضوع حرف زدیم که این دست فیلم ها یا فیلم هایی از این جنس بسیار بسیار اهمیت زیادی دارن، اما اتفاقی که داره میفته چیه؟ اگر این فیلم رو در یک فضای بین المللی تصویرش کنیم، میان از سوپر استار ها و یا استار هاشون استفاده می کنن برای اینکه فیلم بیشتر دیده بشود. ما داریم راجع به یک مجموعه حرف می زنیم که حاضره برای ساختن آثارش هزینه کنه و درست هزینه کنه، بلده چجوری پول خرج کنه انصافا. چرا این
بلد زیاد پول خرج کنه؟ حالا درستش که
ببین، آخه خروجیاش خروجیای خوبی بوده، ولی ما
این اواخر آره
ما چیزی که راجع بهش صحبت کردیم که آقا یک سری از فیلم‌ها درگیر بازی‌های سیاسی و جناحی و فراجناحی میشن گاهی. لباس شخصی همین بلا سرش اومد، فیلمی که واقعاً تماشاییه. شاید اتفاقی که برای ماجرای نیمروز یک و دو افتاد، برای لباس شخصی هم در یک قالب و یک ورژن دیگه می افتاد.
خیلی جالبه کسایی که میگن مثلا چرا فیلمی مثل مصلحت یا لباس شخصی ساخته میشه و چرا همچین گرایش های فکری و سیاسی درش هست و اعتراض میکنن، خودشون با تکیه بر گرایش های فکری و سیاسیشون این فیلم ها رو به در واقع کنار میذارن. حالا ممکنه اونا این ایده رو داشته باشن که اینم قابل بحثه که آقا اگر مثلا یک گروهی از کسایی که حالا پول دارن و توانشو دارن میتونن یه سری فیلم ها رو بسازن، اگه به ما هم اجازه بدن که ما بتونیم یه سری فیلم ها رو بسازیم و باهاش برخورد نکنن و توقیفش نکنن، ما میتونیم همون نگاه رو بهشون داشته باشیم. که این بحث به بحث کلان و در واقع دامنه داری که فکر نمی‌کنم به راحتی بتونیم پرتقال فروش رو توش پیدا بکنیم. اما به هر حال این آسیب وجود داره، یه درگیری فکری جناحی بین دو طرف هست که این وسط سینما داره لطمه میخوره.
همین میخوام بگم. ببین ما در دهه 60 و 70 توی سینما شاهد تولید یک سری آثار بسیار هیجان انگیز و ماندگار شدیم، فارق از فضاهای سیاسی و جناحی.
مثلا
مثل عقاب ها کار خاچیکیان.
بله.
خداش بیاموزد.
روشت.
مثل افق در یک ژانر کاملا مقابل عقاب ها. اون هم در دفاع مقدس ها، ولی یک جبهه به ارتش میپردازد، یک جبهه به نیروهای سپاه میپردازد. این فیلم ها بدون فارق از هر نوع نگاه و هر نوع بینشی برای مردم اکران شد و جزو اتفاقا پرمخاطب ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران هم، هم عقاب ها هم افق. خب چرا الان این اتفاق نمیفته؟
ببینیم، بررسی رسیدن به نتیجه برای این بحث یه بررسی همه جانبه میخواد که شرایط جامعه شناختی سیاسی، فکری و فرهنگی دهه 60، مدیران و مدل نگاهی که در دهه 60 در سینما داشتن و بر مسند کار بودند مقایسه بشه با کسانی که در دهه 70، 80 و 90 در جامعه ایرانی زیست میکردن. این یک. دوم این که اینا در نظر بگیریم که چه کسانی سینمای ایران رو بعد از انقلاب، بعد از اینکه خب یک دسته بزرگی از کسایی که تو سینمای فیلم فارسی فعالیت میکردن و نباید فعالیت میکردن بعد از انقلاب، یا نمیخواستن فعالیت بکنن، یا به هر دلیلی به هر حال نبودن، چه کسانی این سینما رو زنده نگه داشتن؟ همون کسانی که پیش از انقلاب هم فیلم میساختن و نگاهشون نگاه متفاوت و معترضی بود به دوران پهلوی دوم و میخواستن که جنس اخلاقی تر و سالم تری از سینما رو دنبال کنن، در کنار جوانانی که پیش از انقلاب کم کم پایه های فکریشون شکل گرفته بود، یعنی دانش سینماشون کم کم داشت شکل میگرفت، یا اوایل انقلاب به واسطه حضورشون در جنگ و دوربین دست گرفتنشون تربیت شدن. اینا همه با هم، بله، مثل ابراهیم حاتمی‌کیا، مثل کمال تبریزی، مثل ملا قلی پور، مثل خیلی دیگه که آدمای مهمی هم شدن تو سینمای ایران، در کنار بزرگانی مثل خاچیکیان، مهرجویی، تقوایی، کیمیایی و خیلی از کسای دیگه که بیشتر فیلم می‌ساختن، کم کم چراغ سینما رو روشن نگه داشتن. یه جور تنوع نگاه در سینما وجود داشت، ضمن این که هنوز این نگاهی که بگه که خب این فیلم ها خوبه، اون فیلم ها، دایره حضور فیلم ها خیلی گسترده تر بود، فهم سینمایی و نسبت سینما و مخاطب خیلی بسیط‌تر و گسترده تر بود. ما هرچی اومدیم جلوتر، هی این خوب نیست، این خوب نیست، این خوب نیست تا بیشتر شد و در نهایت از طرفی البته به دلیل در مشکلاتی که توی سیستم سازوکار ساخت فیلم و اکران فیلم وجود داشت، حالا ضعف قوانین، ضعف در سیاست گذاری هایی که شاید خود سینماگرا درش دخیل بودن یا مدیران سینمایی، میخوام بگم همه جانبه باید ببینیم اینو، کم کم سینما به سمتی رفت که گردش مالی در سینما متفاوت شد، ارتباط مخاطب با سینما متفاوت شد و سینماگرها و کسانی که فیلم میساختن حسب اقبالی که به فیلم‌های جشنواره‌ای شد در دهه 60 و 70 که جنسی از سینمای هنری اروپا پسند رو دنبال می‌کردن، فیلمسازها غالبا رفتن اون سمت، جایزه‌های جهانی رو هم گرفتن. این وسط یادشون رفت این سینمای مخاطب می‌خواد، عقاب ها و ایناست که مخاطب رو میکشونه تو سینما. ممکنه ما منتقدا یا کسایی که یه مقدار از روشنفکری حرف میزنیم، که امیدوارم من این کار رو نکنم، از این جنس نگاه ها داشته باشیم که این عقاب ها چی آقا، این که فیلم نیست، بریم تارکوفسکی ببینیم. اینا این حرف های بی پشتوانه ای که در اصل غلط نیست ولی قرار نیست نسخه برای همه سینما بپیچه، منجر به این شد که کم کم فیلم هایی که مخاطب پسندن، قهرمان روی پرده نمایش میدن و میتونن مردم رو سرگرم بکنن و تو دل سرگرمی برخی از مفاهیم رو هم منتقل بکنن، به حاشیه برن و اون بخشی که پوز روشنفکری درش زیاد بود رونق پیدا. برای همین جمعیت سینما روی ما هی کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شد، گردش مالی در سینمای ما هی کمتر و کمتر و کمتر شد و در نهایت شد رسیدیم به یه جایی که خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی، یعنی یه گروهی از روشنفکران و کسانی که حالا روشنفکر کلمه شاید با کسایی که سینمای هنری رو دوست دارن، من کلمه روشنفکر رو پس میگیرم، کسانی که سینمای هنری رو دوست دارن، یعنی به سینما به مسابقه یک هنری که باید لایه‌های مختلف و و و داشته باشه نگاه میکنن، کل کارو دست گرفتن. اون وقت سینمای بدنه، سینمای قهرمان پرور، سینمایی که میخواد مخاطب رو سرگرم بکنه، انقدر جمع و جور شد که محدود شد به یه سری کمدی سخیف که بگن آقا ما، به هر کی هم میگفتن چرا کمدی میسازی و میگه من یه دونه کمدی میسازم، پول در میارم که بتونم فیلم خودم رو بسازم، من میگم برادر من، نه تو کمدی بلدی بسازی نه فیلم خودتو. تو اگه سینماگر بودی یه فیلمی ساختی که هم به لحاظ هنری قابل دفاع باشه، هم مخاطب رو قانع بکنه که لباس بپوشه، کفش بپوشه، زیپشو بکشه بالا، پول بذاره تو جیبش، اگر کرونا نبود بیاد
بره تو سینما،
بره تو سینما، آره فیلمشو تماشا
کنه. این جمله رو با یه تعریف، با یه شکل دیگه اولین بار کسی گفت که به نظرم زیباترین عاشقانه سینمای ایران در چند